ساعت 9 صبح وضوء احکام النکاح بحث نفقات.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله دوازدهم بود از مسائل نفقه اقارب. رسیدیم به اینجا که بنابر مذهب مشهور نفقه ابو جد و هرچه بالاتر برود بر ابن لازم است. ببخشید، نفقه ابن بر ابو جد و اینها لازم است. آیا ترتیبی هست؟ اول اب، بعد جد و همچنین بعد ام و بعد پدر ام. سخن در ترتیب بود. مشهور گفته بودن الاقرب و فالاقرب. مادامی که اقرب هست غیر اقرب مسئولیتی نداره. بنابراین اب مقدم بر جده، اب مقدم بر امه، ام مقدم بر اب امه. صحبت این بود که این ترتیب الاقرب و فالاقرب راجع به وجوب نفقه بر آبا نسبت به ابنا، این از کجا پیدا شده و دلیل آن چیست؟ سه دلیل آورده بودن. دلیل اول اجماع که اشکال مدرکی بودن و در اینجا هم دارد، و دوم آیه اولوالارحام بود که در دو سوره، سوره انفال و سوره احزاب ذکر شده، بحث ها شد. فعلا دلیل سوم اونهاست که یه حدیث از مولا علی علیه السلام و اون حدیث 4 باب 11 از ابواب نفقات. حدیث و سندن و متنن میخوانیم و مورد بحث قرار میدهیم. روایت قیاس ابن ابراهیم. سند حدیث اینه، محمد ابن یحیی مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی که از اساتیدشه، محمد ابن یحیی العطار از بزرگان قم، عن احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد هم همون احمد ابن محمد خالد برقی است. داستانش معروف، مرد ثقه بوده احمد ابن محمد ابن خالد برقی. مرد ثقه بوده ولی از ضعفا نقل می کرده و به واسطه همین نقل زیاد از ضعفا بزرگ قم در اون زمان احمد ابن محمد ابن عیسی او را از قم اخراج کرد که چرا خبر ضعیف نقل می کند. معلوم میشه قم جای کسانی بوده که همش حرف حساب و حرف صحیح نقل می کردن. اگر کسی خبر ضعیفی هم اسناد به اون طرف میداده نقل میکرده، قابل تحمل نبوده و باید از فضای قم بیرون برود. بعدن هم به احمد ابن محمد ابن عیسی گفتن این آقای احمد ابن محمد ابن خالد برقی این آدم خوبیه، آبروش رفته، باید جبران حیثیت بشه، این دیگه تصمیم گرفته این کار نکنه، ایشون هم به عنوان جبران آبروی او رو با احترام بکن برگردند. و هنگامی هم که احمد ابن محمد ابن خالد از دنیا رفت، گویا احمد ابن محمد ابن عیسی با پای برهنه در تشییع جنازه شرکت کرد که تجدید حیثیت بشود. باید استغفر الله این گونه مسائل رو نمیشه جبران کرد، باید عملا جبران کرد. به هر حال احمد ابن محمد ابن خالد از ثقات، اما محمد ابن یحیی اون هم با قرائنی که در اینجا هست محمد ابن یحیی الخزازه، اون هم از ثقات. ان قیاس ابن ابراهیم، همه ی رجال سنند وضعشون خوب بود تا میرسیم به قیاس ابن ابراهیم. اون چگونه است؟ قیاس ابن ابراهیم از نظر مذهب دارای انحراف بود، میگن بطریون با ت دو نقطه، بطری زیدیه عامه است، یعنی زیدی هستن ولی در این حال خلفای اربع رو قبول دارن، زیدیت العامه. بنابراین از نظر مذهب برای ما مورد قبول نبود، ولی از نظر وساقت شخص ثقه‌ای هست، معتبره، مثل سایر کسانی هستن، فتحیین، ناوسی ها، اینهایی که از نظر مذهب مشکل داشتن اما جزء ثقات بودن. حدیث مقبوله، بعضی از آیون تعبیر به معتبره کردن، ولی عجب این از صاحب جواهر میگه خبر قیاس، هر کجا جواهر خبر بگه معنیش این است به سندش اعتمادی نداشت. بلا میگه صحیحت و فلان، موثقت و فلان، حسنت و فلان، اما اگه خبر و فلان علامته که صاحب جواهر سند رو قبول نداشته. حالا چرا صاحب جواهر این خبر قیاس ابن ابراهیم رو قبول نداشته؟ خیلی بر ما روشن نیست. رجال سند رجال مورد قبولی هم، شاید هم یه وقتی صاحب جواهر در لحظه‌ای که این جمله رو نوشته کتب رجالیه در دسترسش نبوده، احتیاط کرده خبر و قیاس ابن ابراهیم نوشته. بنابراین سند قابل قبولی است. محمد ابن میگن شاید فساد مذهب رو مؤثر میدانه، نمیدانه صاحب جواهر فساد مذهب رو مؤثر. فتحی ها رو ایشون تعبیر به خبر نمی کنه، اونها رو قبول میکنه. اون جماعت علی ابن حسن ابن فضال و خود حسن ابن فضال و این فتحی ها که ثقات بودن، ثقه بودن و مورد قبول بودن، نه ایشون فساد مذهب رو مظهر نمیدونه. علا کل حال این حمله بر این میکنیم که در اون لحظه کتب رجال در دسترسشون نبوده، احتیاطاً گفتن خبر. و الا روایت قیاس ابن ابراهیم مشتمل بر رجال شناخته شده و مورد قبوله. این از نظر سند. و اما از نظر دلاله، متن حدیث اینه: عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال اتی امیر المؤمنین به یتیم، یتیم در بدری را آوردن خدمت حضرت که این بیچاره است، فقال خوزو به نفقتهی اقرب الناس منه من العشیره، نزدیکترین افراد رو الاقرب و فالاقرب از عشیره و قبیله و طایفه او بگیرید و نیازهای این بچه یتیم رو بر دوش او بیفکنید. بعد فرمود کما یأکل و میراثه، اگر فردا میراثی داشته باشد کی بهره میبرد؟ الاقرب و فالاقرب فی النسب. حالا هم که هزینه هایی در کار، الاقرب و فالاقرب باید هزینه ها رو بپردازد. خب دلالت اینم خوبه، فوزو امر، مقتضای امر وجوبه، سندم که معتبر، دلالتم که ظاهر. ولی یه دونه اشکال داره، وان این از ظاهر این روایت این از تمام کسانی که میراث میبرند باید خرج این رو الاقرب و فالاقرب بپردازند، در حالی که ما سابقا گفتیم فقط طبقه اول و نیمی از طبقه دوم مسئول نفقه هستند. طبقه اول کیه؟ آبا و ابنائه. طبقه دوم کیه؟ اجداد و اخوه. اجداد و مسئولیت بهشون دادن، اما اخوه گفتن مسئولیتی در برابر برادر نداره. طبقه سوم اعمام، اخوال، عمات، خالات، ابناهم، ابناهن. اینا رو ما نگفتیم که اینا واجب است نفقه بپردازن، فقط طبقه اول آبا و ابنا گفتیم و نیمی از طبقه دوم ارث که اجداد باشه. اما اخوه، اخوات، اعمام، خالات، اینا واجب نیست نفقه بپردازن. خب اگر عموزاده ها و خالزاده ها و عمزاده ها و داییزاده ها و همه اینا در نظر بگیریم، اینا واجب نیست، پس این حدیث معمول بها نیست. تخصیص هم بخواید بزنید، چهار تخصیص اکثر لازم بیاد، چهار تخصیص اکثر لازم بیاد. بگیم آقا به عمومش میگیریم، بعد به وسیله ادله دیگر تخصیص میزنیم این حدیث را و میگوییم مخصوص آبا و ابنا و اجداده. خیلی خوب، طبقه اول نبود، آبا و ابنا نبودن، اجدادم نبودن، آیا اخوه برشون واجب است نفقه بدن؟ نه، همه گفتن نه، اجماع. اعمام و اخوان، عمات، خالات، ثروتمندن، واجبن نفقه بدن؟ نه. عموزاده ها و خالزاده ها و عمزاده ها و داییزاده واجب است نفقه بدن اگر غنی باشن؟ نه. خب همه اینا تخصیص میخوره خارج میشه، آیا این تخصیص اکثر نمیشه؟ ملاک میگه هر کسی ارث میبرد ولو با ده واسطه ارث میبرد اون باید نفقه بده. هیچ کسی اینو نگفته در باب وجوب نفقه، جز آبا و ابنا و اجداد کسی دیگری مسئول نیست. پس این حدیث قسمت عمدش غیر معمولون به هاست، تخصیص بدید، تخصیص اکثر ممکنه لازم بیاد. بالاخره میگه خوزو به اقرب ناس الیه من العشیره، یعنی هیچ کس نداره جز یه عموزاده، عموزاده با نفقه یتیمو بده، واجبه، هیچ کس به این فتوا نمیده. بعد آزا حدیث مشکل داره از نظر دلالت، حملش کنیم بر استحباب مانعی نداره. اقرب الناس الیه مستحب، از بحث ما خارج میشه، ما در واجبات داریم فعلا بحث میکنیم، در مستحبات بحث نمیکنیم. خب اگر هم گفتید مختص یتیمه دیگه بدتر میشه. فعلا هازا، این روایت هم نتوانست دلیل قابل قبولی باشه. اجماع دلیل اول برای وجوب ترتیب الاقرب و فالاقرب مدرکی بود. آیه شریفه رو که دیدیم به چه معنایی باید حمل کرد، که اجنبی از ما نحن فیه، و روایت قیاس ابن ابراهیم هم که مشکل دلالتی دارد و عدم عمل به آن در موردش مشهور، مشهوری هیچ کس اخبار قائل نیستن واجب و نفق واجب بده، اعمام و اخبار هیچ کس قائل نشده، نگفتن. وقتی نگفتن اینا چه میشه؟ مورزان انهای اصحاب میشه. خب ما یه راه چهارمی ما فکر کردیم، شاید از این گذرگاه بتوانیم بگذریم و الاقرب و فالاقرب و با این راه چهارم اثبات کنیم. خوب دقت کنیم، اونم همین مشکل داره، اونم نمیشه، خاله ارث نمیبره. ایشون میگن خاله ارث نمیبره، خیلی ارث میبره، خاله، دایی، عمو، عمه. حالا اجازه بدید من یه راهی ببینیم این یه راه رو میشود ازش استفاده کرد. اون این است که بگیم قاعده الاقرب و فالاقرب در این گونه موارد ارتکاز عرفی و عقلایی است. اگر مسئولیت رو انداختن بر دوش یک گروه که این گروه در رتبه با هم متفاوتن، عقلا ارتکازشون این است که اخذ به اقرب و فالاقرب کنن. اگر گفتن همسایگان شما مسئولند در برابر مشکلات شما، خب همسایه دیوار به دیوار هست، بریم همسایه ده واسطه، لا یبعد اصلا اون چیه مشهور گفتند و ادعای اجماع کردن، این اخذ به مقتضای ارتکاز عرفی و عقلایی است که در جاهایی که مراتب متفاوت است مسئولیت بر دوش جمع انداخته شد، اقرب و فالاقرب رو مسئول می‌دانن، نه همه مراتب رو، مرتبه اول و دوم و سوم و چهارم همه رو شریک بدونن. لایم اون کسی این رو بگه، یا لااقل، این یا لااقل هم دقت کنی، بگیم قدر متیقن از عدل اینه، قدر متیقن این از تا اقرب هست نوبتی به غیر اقرب نمیرسه. آیه هم بگیم همین رو میگه، خیلی خوب، اون یه بحث دیگری میشه. سوال میکنن عقل حکم نمیکنه که مادر مؤخر از پدر؟ بله عقل حکم نمیکنه، آیه حکم میکنه، این نص داره. کدام نص؟ که مادر مؤخر از پدره؟ بله؟ بله فرمود بله بله و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف و آیه فإن ارزعنا لکم فآتوهن اجورهن. آیه میگه اول پدر. اینجا آیه داریم که میگه اول پدر بعد مادر. اگر نداشتیم پدر و مادر هر دو ثروتمند بودن میگفتیم هر دو تشریک قائل میشد. پس نتیجه این شد ما میتوانیم اگر مقاله مشهور رو بپذیریم که ما گفتیم مرتبه اول فقط مسئول دوم سوم نی، اگر همه مراتب را مسئول دانستیم لایق بود که به مقتضای ارتکاز عرفی عقلایی یا به مقتضای قدر متیقن ما قائل به قاعده الاقرب فالاقرب در این گونه موارد بشویم و مسئولیت اول بر دوش طبقه اول بیندازیم و سپس بر دوش طبقه دوم. این قول پس چرا مادر و پدر همسر قرار نمیدید؟ بگیم اون نص قرآن فین ارزعنا لکم فآتوهن اجورهن هن بالمعروف میگه و الا مادر و پدر رو هم در یک سطح میدانستیم. تا اینجا مسئله درست شد. پس توانستیم بالاخره حالا بقیه ادله هم اجماع رو هم معید قرار بدید، آیه شریف رو هم معید قرار بدید، حدیث قیاس رو هم معید قرار بدید، همه دست به دست هم بدند و قاعده اقربیت در باب نفقات ثابت بشود. بعد موافق میشیم به مشهور اگر قاعده به تعدد مراتب باشی. و اما اجازه بدید من اینم بگم، و اما اگر در یه رتبه بودن بقیه هنا شیعون، به عنوان بقیه هنا شیعون بگیم، بقیه هنا شیعون وان این که اگر در یه رتبه بودن چه رقم میشه در یه رتبه پیدا کنید ببینم. مادر و مادر مادر که در دو رتبه هستن، مادر پدر و مادر مادر اینا در یه رتبه هستن مساوی هم. مادر پدر، مادر مادر، پدر مادر اینا در یه رتبه هستن. اگر در یک رتبه باشن مشهور گفتن باید نفقه رو تقسیم کرد. ماهی 150 تومن خرج اینه باید تقسیم بشود، هر کدام از اینا 50 تومن بدن، 3 نفرن 150 تومن بدن تشریک. ولی در اینجا بعضی ها احتمالات دیگه دادن، گفتن بیاییم و قاعده به قرعه بشیم، مادر مادر است و مادر پدر دو نفرن مثلا، قرعه بزنیم این نفقه بچه رو بپردازه یا اون. القرعه کل امر مشکل. ولی ما بارها این جمله رو عرض کردیم، این نظرتون باشه که انشاءالله حسن زن ایجاب میکنه به نظرتون هست. در امور مالی بنای عقلا بر تقسیمه، قرعه نمیزنن. اگه مالی مردد شد بین زید و عم نمیان قرعه بزنن، نصف به این میدن نصف به اون میدن. اینا قانون عدل و انصاف اسمش میذارن، یکی از قواعد فقهیه قاعده عدل و انصاف است که ظاهرا ما هم در قواعد الفقهیه ذکر کرده ایم. امور مالی مشکل نیست، بنابراین چون مشکل نیست و مشمول قاعده عدل و انصافه نوبتی نمیرسد به قرعه زدن. بعضی ها چیز عجیب دیگری گفتن، گفتن اگر مشترک بود بین دو نفر، سه نفر، چهار نفر، اختیار رو بندازیم به دست اون فرزند فقیر، بگیم تو به هر کدام مایلی مراجعه کن، تو اختیار داری، اینا مسئولن نفقه ای تو رو بدن. مایلی بود پیش مادر مادر، مایلی بود پیش مادر پدر. جواب ما این است که این بدون دلیل، این اختیار دلیل میخواد. کدام دلیل دارید بر اختیار این؟ اونا وظیفه دارن، این اختیار نداره، تخییر نداره. برای چی؟ بنابراین قاعده در اینجا نه قاعده قرعه شد، نه انتخاب فقیر، بلکه قاعده، قاعده اشتراک، یتشارکون بالسویه. درست؟ الحمدلله شاخه اول از سه شاخه مال ترتیب نفقات تمام شد، بریم سراغ شاخه دوم. شاخه دوم در ناحیه ابنائه. بله؟ شاخه دوم منفقه. این شاخه اول منفق بود، میریم شاخه دوم منفق. شاخه دوم منفق اونجایی هست که منفق ابن و ابن ابن و بنت و ابن بنت باشه. پدر و مادر فقیرن، بچه ها غنیان، هم بچهش غنیه، هم نوش غنی هست، هم دخترش غنیه، هم پسرش غنیه، هم فرزندان اونا غنی هستن. در اینجا چه کار کنیم؟ در اینجا هم همون قاعده رو آوردن، با همون ادله سگانه، همونا اجماع، آیه شریفه، حدیث چیز. گفتن این که می فرماید اونی که نفقه ارث می برد، تعلیل روایت قیاس، تعلیل قیاس روایت قیاس شامل حال ما می شود، اطلاق خضوع به اقرب الناس هم شامل حال ما می شود. فبناءً علی ذلک، مادامی که ابن هست نوبت به ابن ابن نمیرسه. پدر فقیره، ابن غنیه، ابن ابنم غنیه. مادری مادامی که ابن وجود دارد و غنی هست نوبت به نوه نمیرسه. ولی این ولی رو دقت کنید، بنت و ابن در حد مساوی هست. بنت کسی پول داره باید نفقه پدر بده، ابن پول داره باید بده. اگر ابن و بنت در کنار هم بودن، یتشارکون بالسویه، خرج این 150 تومن در ما، 75 تومن ابن، 75 تومن بنت میده. سوال میکنید پس چرا در ام و اب، بین ام و اب قائله به ترتیب بودید؟ اب مقدم بر ام بود، اما در اینجا میگید ابن و بنت یکسانند. من فرق بین المسالته، فکر میکنی فرقش چیه؟ آیه قرآن در ابو ام فاصله انداخ، فین ارزعن لکم فآتوهن اجورهن، میگو اول اب بعد ام. در ابن و بند که آیه ای نداری، ملاک الاقرب و فالاقربه، مقدار ارث معیار نیست. اگر ما مقدار ارث رو بخوام معیار قرار بدیم، همه این بحثایی که کردیم تا حالا همش به هم می‌ریزه. چون مقدار ارث مختلفه، همه جا مختلفه. فبنا ان علا ذالک ابو ام با هم فرق داشتن لنس خاص قرآنی، اما ابن و بن تفاوت ندارن، چون اطلاق ادله میگه هر دو موظفن. نتیجه این میشه ابن و بنت در یه درجه است، ابن الابن و ابن البنت اونم در یه درجه است. بنت الابن و ابن البنت، تکرار میکنم، بنت الابن دختر پسر آدم، نوه پسریش که دختر باشه، و ابن البنت نوه دختری که پسر باشه. اینا همشون در یه دردیفن. اینایی که در یه مرتبه هستن یتشارکون به سریه، همشون در یک سطح قرار دارن و باید یکسان با اونها عمل بشه. درست. پس شاخه دوم هم با روشن شدن شاخه اول دیگه مشکلی نداره. بریم شاخه سوم، یواش یواش خودمون از این مسئله پرماجرا بیرون بکشیم. نفهمیدم. چی فرمودن؟ واجب عینی. خب واجب عینیه در اینجا، منتها واجب عینیست اگر تک باشه همش، اگر متعدد باشه واجب عینیست به سویه. یتشارکون به سویه واجب عینی میشه. اینجا اصلا بحث واجب کفایی وجود نداره. اما بریم سراغ شاخه سوم. شاخه سوم این است، یه فقیریه، من اسمش فقیر میذارم که اشتباه نکنید، یه فقیریه، پدری داره ثروتمند، فرزندی داره ثروتمند، این در این وسط نیازمنده. چی باید نفقه این شخص نیازمند بده؟ نیازمندی که هم پدر ثروتمند هم فرزند ثروتمند داره. در اینجا ادله میگه هر دو باید بدن به سویه. پدر در رتبه اوله، پسرم در رتبه اوله، دخترم باشه در رتبه اوله، پدر و دختر، پدر و پسر، مادر و دختر، مادر و پسر، اینا در یه ردیفه. نه نه، اونا مسائل رساله حقوق رو بهش استدلال میکنن، مسائل اخلاقی است که در رساله حقوق بیان شده، و چه رساله خوبی است که اگر عمل بشود دنیا آباد میشه. بگذرم. و اما اگر رتبه ها متفاوت بود، اونجا هم بحث اختلاف رتبه میاد. یعنی پدر نداره این فقیر، جدی داره، جد داره با پسر بلافرض، جد داره با بنت بلافرض، اینا در یه رتبه هستن؟ بله؟ نه، پسر و دختر در رتبه اوله، جد در رتبه دومه. بنابراین نفقه بر دوش پسر و دختر میفته، نه بر دوش جد. و اگر عکس باشه، جدی دارد نوه ای دارد، پدر داره و نوه ای داره، خب پدر مقدم مادر، مقدم اینا رتبه اولن و فرزند با پدر مساوی هستند، مسلم است. پس مسئله مراتب و قاعده الاقرب و فالاقرب در هر سه شاخه جاری شد. دلیلم اون سه دلیل آقایون آوردن که ما نقد کردیم، یه دلیل چهارمی گفتیم، ولی امام یک صورت از این شاخه سوم رو مورد تردید قرار داده. نگاه کنید خط آخر کلام امام رو، فکر کنید تردید این از کجا پیدا شده با اینکه قاعده الاقرب عام است. تا فردا جواب این سوال رو ان شاء الله بدهیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.